اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی عشق لبخند می زند. نوشته سهیلا خدادادی. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، سعیده فرزی، اکبر مولایی، شهریار همزیان و محمد سعید سلطانی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. بخش سوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبل شنیدیم که ایلیا علوی پس از سال‌ها زندگی در سوئد به ایران میاد و مورد استقبال مرتضی قرار می‌گیره. پدر مرتضی از دوستان همرزم پدر ایلیاست که سال‌ها پیش در جبهه شیمیایی شده. و گفتیم که ایلیا در هتلی در محله قلهک مستقر میشه. اون از پنجره اتاقش در هتل چشمش به کوچه بنبست میفته که خاطراتی کمرنگ و در ذهنش زنده میکنه. نیروی درونی ایلیا رو از هتل به اون کوچه میکشونه و وارد کوچه میشه و ساعتها به خونهی که در انتهای کوچه بنبسته خیره میمونه. ساکنین خونه به گمان اینکه ایلیا قصد مزاحمت داره اونو به پلیس معرفی میکنن، اما وقتی بیگناهی ایلیا ثابت میشه صاحب خونه رضایت میده و ایلیا آزاد میشه. همچنین شنیدیم که در مدتی که ایلیا در هتل بود کتابهایی از طرف فردی ناشناس به دستش میرسید، کتابهایی درباره دفاع مقدس از نویسندگان مختلف. اون نمیدونه چه کسی این کتابها رو برای ایلیا میفرسته. مرتضی و ایلیا در هتل سرگرم صحبت درباره کتاب‌ها و موضوعات اونا بودن که مادر مرتضی با اون تماس میگیره و به اون میگه که حال پدرش بد شده و اونو به بیمارستان بردن. و حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
مرتضی چی شد؟ حال پدر چطوره؟
بد نیست. دکترش گفته خدا رو شکر خطر رفع شده. اما باید خیلی مراقب باشیم.
باز هم به خاطر همون شوک عصبی حالشون بد شد؟
آره، هم شوک عصبی هم آلودگی هوا. پدرم تو این 25 سال با مرگ زندگی کردی لیا.
چرا اونو خارج از کشور نبردین؟ شاید درمان میشد.
فایده نداشت. چندین بار از طرف دولت اعزامش کردن آلمان، یکی دو بارم فرستادنش فرانسه، اما دکترای اونجا هم همون جوابی دادن که دکترای اینجا گفتم.
یعنی هیچ راهی برای درمان نیست؟
متاسفانه نه. بفرمایید. اینم آقای رسول حیاتی، سردار دلاور جبهه ها.
سلام آقای حیاتی، من ایلیا هستم.
ایشونم آقای ایلیا علوی، گلپسر شهید علی علوی.
سلام پسرم، بیا بیا جلو ببینم. خوبی پسرم؟
خوبم.
الله اکبر، تو چقدر شبیه علی هستی. این همه شباهت، بذار بغلت کنم. مرتضی گفته بود خیلی شبیه پدرت هستی، اما فکر نمی کردم تا این اندازه. کاش علی هم زنده بود و امروز به سرشون میدید که برای خودش مرد شده.
بابا تو رو خدا مراقب باشی، یه وقت حالتون بد میشه.
من نمیدونم چی بگم، فقط نمیخوام حال شما بد بشه آقای حیاتی.
من حالم خوبه، فقط هنوز از این همه شباهت حیرونم.
من خیلی متاسفم که چند روز قبل تشریف آوردین هتل دیدن من، اما من نبودم. یه جورایی خودم رو تو عود کردن بیماریتون مقصر میدونم.
مهم نیست. من و این بیماری مثل دو دوست قدیمی میمونیم، گاهی اوقات هم سر به سر هم میذاریم. مرتضی به هم گفت چه اتفاقی برات افتاد، حالت چطوره الان؟
خدا رو شکر خوبم.
مشکلی که نداری؟
نه.
حال و هوای ایران بهت ساخته یا نه؟
خوبه، ولی مثل اینکه این هوا با ریاهای شما سازگار نیست.
ای پدر صلواتی، تندری را میافتی.
بابا تو این چند روز بازم یه تعداد کتاب به دست ایلیا رسیده.
و هنوزم معلوم نیست اون کتاب از طرف کیه، درسته؟
بله، یکی از پرسنل هتل اون کتابا رو برای من میاره.
خیلی عجیبه
آقای حیاتی، هرچند میدونم این روزا وضع جسمتون خیلی مساعد نیست، اما دلم میخواد درباره پدرم و از زندگیش بیشتر بدونم. دلم میخواد بدونم اون کی بود، چطور زندگی کرد، چه اعتقاداتی داشت، چطور کشته شد. ولی از طرفی هم دلم نمیخواد که با حرف زدن حال شما بد بشه.
حرف زدن درباره علی منو خوشحال میکنه پسرم. راستش من اولین بار علی رو تو خرمشهر دیدم، سال 59 بود. میگفت تازه یه هفته است که از سوئد به ایران اومده. یادمه بهم گفت وقتی شنید عراق به ایران حمله کرده دیگه نتونست تو سوئد بمونم و باید ایران، رو خیلی زود به جبهه اعزام شد.
موقع بابام چند سالش بود؟
درست هم سن و سال الان تو و خیلی شبیه تو. فکر میکنم 35-6 سالش بود. میگفت یه پسر 4 ساله داره، خیلی از تو تعریف میکرد. همه یه فکر و ذکرش موقع بیکاری هر زدن در برای تو بود.
اما من بابامو به یاد نمیارم، هیچ تصویری از بابام تو ذهنم نیست، چون از وقتی که خودمو شناختم با مادرم زندگی میکردم. البته مادرم گهگاهی از پدرم برام حرف میزد، ولی نه اونقدر زیاد، چون فکر میکرد ممکنه من به سرم بزنه بخوام بیام ایران. آقای حیاتی، من
تشی پسرم.
بابا ایلیا خیلی دلش میخواد بره سر مزار پدرش.
نگران نباش، من خودم همه چیزو به ایلیا میگم. الان وقت مناسبی برای این کار نیست.
چیزی هست که من باید بدونم.
تو خیلی چیزها رو باید بدونی.
بفرما آقا ایلیا. اینم بهشت زهرا، اینجا هم گلزار شهدا.
یعنی بابام اینجا به خاک سپرده شده مرتضی؟
عجله نکن ایلیا.
خیلی مشتاقم بدونم قبر پدرم کجاست.
من و علی همیشه و همه جا با هم بودیم، تا اینکه سال 61 تو عملیات بیت المقدس خرمشهر رو آزاد کردیم. همه ما خوشحال بودیم و علی از همه خوشحالتر. فکر میکردم با آزادی خرمشهر علی به سوئد بر میگرده، اما بر نگشت. اون میگفت تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه تو ایران میمونم و مبارزه میکنه. میگفت نیروهای بعثی تو خیلی از جبهه‌ها هنوز تو خاک ایرانن. گفت نباید تا بیرون رفتن کامل دشمن از کشور دست از مبارزه برداشت.
پس اون یه مبارز واقعی بود؟
آره آره، یه مبارز که با تمام وجود برای هدفش می جنگید.
اینطور که بابا میگه شجاعت شهید علوی مثال زدنی بود.
از هیچ چیز واهمه نداشت. علی بود و ذکر یا حسین و یه روحیه خسته ناپذیر.
شما چه مدت با هم بودین؟
تا لحظه شهادت علی.
چه سالی بود بابا؟
62.
یعنی قبل از شیمیایی شدن شما؟
آره، سال 62 وقتی شروع شد که هممون منتظر یه عملیات همه جانبه بودیم، عملیاتی تو منطقه شوش و کرخه. اول فروردین ما همه خودمونو برای حمله آماده میکردیم تا اینکه روز دوم فروردین عملیات فتح المبین شروع شد. یکی دو ساعت از شروع عملیات گذشته بود که من و علی از هم جدا شدیم. رزمندگان یا زهرا میگفتن و جلو میرفتن. به لطف خدا تونستیم تو عملیات فتح المبین منطقه شوش و کرخه رو آزاد کنیم و دشمن رو از منطقه خوزستان عقب برونیم. حوالی غروب دلم هوای علی رو کرد. خیلی دنبالش گشتم، از هر کسی سراغش رو میگرفتم، اما از علی خبری نبود.
آقای حیاتی حالتون خوب نیست؟
نه چیزی نیست، چیزی نیست. آره، همینطور که داشتن دنبال علی میگشتم، یکی دو تا از بچه های تخریبچی رو دیدم که با بغض نگاه میکردن. اونا از رابطه صمیمی من و علی خبر داشتن. از نگاهشون به خودم لرزیدم، فهمیدم برای علی اتفاقی افتاده. اولش زانوام سست شد، بعد یادم اومد که علی شجاع‌تر از این حرفا بود. یکی از اون بچه ها بود که از سمنان اعزام شده بود، خدا رحمتش کنه، سرش انداخت پایین و بهم تسلیت گفت. گفت علی و دو سه تا از بچه های دیگه وارد یک از سنگرهای عراقی شدن، اما قبل از این که از سنگر بیان بیرون، به آتیش توپخانه سنگر رو منهدم کردم. علی پیش خدا از من عزیزتر بود. علی رفت پر کشید. اون شب خواب به چشمم نیومد، باور نمی کردم شهید شده باشه. فرداش رفتم سراغ بچه های تفحص، اونو گفتن متاسفانه روزی فلاک چیزی از علی باقی نمونده.
یعنی میخوام بگیم؟
آره پسرم، آره، پدرت شهید شده بی اون که هیچ نشونی از خودش باقی بذاره. علی با همه وجودش و آسمون پر کشید و جز یه پلاک چیز دیگه ازش باقی نمونده.
خدای نه
ایلیا
بگه تنها باشه مرتضی جان.
کیه؟
سمیه هستم آقای علوی، در وا میکنی؟
آه اومدم. سلام خانم سمیه.
سلام پسرم، خوبی؟
ممنونم.
این بسته بازم مال شماست.
مال من؟ حتما بازم کتابه.
حتما.
کاش میدونستم این بحثا رو کی برام میفرسته. خانم سمی، شما تا حالا ندیدین کی این کتابا رو میاره هتل؟
نه، چون مسئول پذیرش هتل این بسته ها رو میگیره و میذارشون بخش امانات. منم میرم و مال هر کسی رو برمیدارم میبرم میذارمش تو اتاقش. این بسته هم مثل که دیروز اومده هتل.
پس هنوز سهمیه کتاب امروز نرسیده؟
نه نرسیده.
لطف میکنین اون پای مراقب باشین ببینین کی این کتاب رو میاره.
براتون مهمه؟
آره خیلی مهمه.
باشه، این بار سعی میکنم حواسم رو جمع کنم. فعلا با اجازه.
ممنونم خانم سمی. ببینم این چیه. بابا نظر. کیه؟
من علی مرتضی.
آه اومدم. سلام مرتضی.
سلام.
سلام آقای حیاتی، چه خوب که شما هم تشریف آوردین.
این موقع که مزاحم نشدیم.
نه 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 به هیچ وجه. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید تو. ببخشید اینجا جای کافی بر پذیرایی نیست، لطفا بشینید روی مبل آقای حیات.
بفرمایید.
ممنونم. این همه کتاب تو این اتاق چیکار میکنه؟
همین یکی دو دقیقه به پیشم یه سری کتاب جدید باز به دستم رسید.
اتفاقا همین که خانم سمیو دیدم حد زدم برات کتاب آورده.
این کتابا همشون درباره جنگ و جبهه و خاطرات اونایی که تو جبهه بودن. بابا نظر، دا، این یکی من زنده ام، سه مزار برای یک شهید، پوریای ولی، موحد.
درسته، موضوع همه این کتابا دفاع مقدسه، ولی سوال اینجاست که اون کیه که این کتابا رو برات میفرسته؟
واقعا نمیدونم، خودم هم پاک گیج شدم.
مسئله اینه که این کتابا کتابای خیلی خوبی هن. شاید این یه توفیق اجباریه که نصیب ایلیاش کده تا این کتابا رو بخونه.
پسرم اون کتاب بابا نظر رو میدی به من؟
بله بفرمایید.
یک دفعه دیدم یکی از تانک های عراقی از آن طرف بالا آمد و شلیک کرد. گلولهش به زیر پایم خورد، سرم سنگین شد. اول حس کردم سرم از بدنم جدا شده است، متأسفانه چون گرم هستم متوجه نیستم. بیسیمچی من که اسمش جاجرم بود صدایش بلند شد و گفت حاجی شهید نشده بچه ها، بروید جلو، حاجی یک مقداری خراش برداشته. یادش بخیر، حاجه ها نظر نجات.
شما نویسنده این کتاب رو میشناسین؟
تو جبهه هیچ کس غریبه نبود، همه هم دیگر رو میشناختن. حاجه ها نظر نجات هم یکی از اونایی بود که همه میشناختنش.
ببخشید. الو.
سلام آقای علوی.
سلام خانم سمیه، بفرمایید.
یه آقایی برای شما با موتور یه بسته آورده، میتونین با عجله خودتون رو برسونین؟
بله بله حتما، ممنون. خانم سمیه بود.
خب
میگفت اون کسی که کتابا رو میاره الان تو لابی هتله.
منتظر چی هستی؟ رو بیا بریم.
بریم بریم.
بکو خانم سمیه کجاست؟
وای دیر اومدین آقای علوی، سوار موتور شد رفت.
متوجه نشدین که بود؟ اسمش چی بود؟
پیر بود؟ جوان بود؟
اینطور که معلومه اون مرد فقط مأمور اداره پست بود. بسته رو به مسئول پذیرش تحویل داد، امضا گرفت رفت.
بازم یه بسته دیگه.
بله بازم کتاب. بفرمایید.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما رو از قلب، صدای ما رو از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گنده، بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن، راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
همونطور که مستحضری در شرایطی قرار داریم که برخی از اساتید و صاحب نظران سیاسی با رویکردهای خاصی موضوع استقلال رو مورد انتقاد قرار میدن.
آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و دبیر انجمن مدرسان بیانیه گام دوم، موضوع استقلال و آزادی را تشریح می‌کند. این برنامه به بحث استقلال و آزادی در بیانیه گام دوم می‌پردازد.
از جمله یک نفر از این اساتید بیان میکنه ما ایرانی ها باید واژه استقلال را مورد بازبینی جدی قرار دهیم و بدانیم بدون ارتباطات جدی بین المللی نمیتوانیم مسائل و مشکلات سیاسی خود را حل کنیم. این صاحب نظر اشاره میکنه که وقتی سال 69 به این دانشکده آمدم، اولین مقاله‌ای که نوشتم نقد خودکفایی اقتصادی و استقلال سیاسی بود. او بیان میکنه خودکفایی اقتصادی و سیاسی حرفهای افریقایی ها در دهه 50 بود که میخواستن استعمار زدایی کنن و بعد از 3 سال دیدن این حرف ها بی‌معناست و این حرف ها را کنار گذاشتن، سپس با دنیا مشغول کار شدن. علت اختلاف نظر بین این صاحب نظر با موضوع استقلال به فقدان تعریف مشخص و تعریف صحیح از استقلال برمیگرده. استقلال به معنای قطع رابطه با سایر کشورها نیست، بلکه به معنای اراده دولت در تعیین تکلیف در مسائل سیاسی و اقتصادی بدون کسب اجازه از سایر قدرت ها. قدرت دولت در اداره امور داخلی و خارجی خود بدون جلب نظر و کسب موافقت از دولت های دیگر. خب اگه برگردیم و تاریخ گذشته این سرزمین رو قدری تورق بکنیم و همچنین تاریخ سایر کشورهایی رو که دچار مشکلات جدی اقتصادی و سیاسی شدن، ملاحظه میکنیم که علت العلل این مشکلات به بی ارادگی دولت‌های ملی و وابستگی اونها به کشورها و قدرت‌های استعمارگر برمیگرده.
شهید با هنر ویژگی‌های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
انقلاب مثل یک انسان بالغی وارد دوره شکوفایی و بلندگی شده، یعنی به 40 سالگی خودش رسیده. تو این 40 سال هر حرکتی که انجام بده، هر مسیری که رفته، به مثابه یک گامه.
حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای طلاب، بحث استقلال را ریشه‌یابی می‌کند.
حالا این گام درست، غلط، محکم، با ایراد، بی ایراد برداشته شده و الان آماده برداشتن گام دوم و حرکت به سوی اون هدفی که داشته. خب تو این بین برای اینکه بتونه گام دوم رو محکم برداره و قبل از اون برای اینکه این گام اوله به نتیجه برسه که به گام دوم منتهی بشه، یکی از مفادی که بسیار مهمه و در بیانیه گام دوم بهش اشاره شده مسئله استقلال و آزادی است. ببینید از این لحاظ من خدمتتون عرض می‌کنم استقلال چرا مهمه؟ استقلال نشانگری است که بیان می‌کنه ما قدرت داریم یا نداریم. قدرت به همه تعریفاش، میخواد قدرت نظامی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، قدرت چند تا تعریف داره. یکی از اونها به معنای تاب‌آوریه، یعنی یک فردی رو شما تصور بکنید در مسابقات کشتی مقابل یک حریف به شدت چغیر و قدرتمندی قرار گرفته. این فرد اگه بتونه تاب بیاره و تا آخر مسابقه صلاحاً له و لورده نشه، حتی اگر با امتیاز مختصری به بازه، خودشو پیروز میدان میدونه، میگه که من تونستم در مقابل دشمن تاب بیارم، هرچند باختم اما با امتیاز نزدیکی باختم، کمترین امتیاز رو بهش دادم. پس یک معنایی که ازش برداشت میشه تاب‌آوری و شکننده نبودن، اگه بخوایم دقیق تر بگیم.
انقلاب پله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران. ایران،
ایران من، ایران من، ایران من، خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
استقلال به معنای قطع رابطه با کشورها نیست، بلکه به معنای تصمیم گیری بدون وابستگی به اراده کشورهای دیگر هست.
آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و دبیر انجمن مدرسان بیانیه گام دوم:
شما ببینید دولت روسیه امروز نه تنها امروز در واقع با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، بلکه اگر خاطره دیدار آقای شهید حاج قاسم سلیمانی رو با پوتین رو مطالعه بفرمایید، متوجه میشید که بر اثر این دیدار و متعاقب این جلسه‌ای که معروف جلسه نقشه ها شد، آقای پوتین وارد پروژه سوریه شد و به همراهی با جمهوری اسلامی پرداخت. آخرین اتفاقی هم که در این قضیه ما شاهدش بودیم مسئله قره‌باغ بود که در واقع به نوعی با اشاره رهبر معظم انقلاب آقای پوتین اومد و این حسنیت خودش رو ثابت کرد. بنابراین ما تنها عاملی رو که میتونیم به عنوان عامل اساسی پیشرفت بهش نگاه بکنیم عامل استقلال هست. اما نکته پایانی این که چه کسانی استقلال رو تسریع میبخشن و پیشرفت رو محقق میکنن و چه کسانی مقابل استقلال و پیشرفت نیستن. جمله ای رو از دکتر علی شریعتی میخوام به شما تقدیم بکنم. دکتر شریعتی در یک جمله طلایی بیان میکنه که من ذیل هر قرارداد استعماری امضای دکتر و مهندس فرنگ رفته دیدم، اما امضای عالم نجف رفته ندیدم، با اینکه خود فارغ التحصیل دانشگاه های اروپا هستم. اما پیش قراول هر نهضت استقلال طلبانه عالم نجف رفته دیده ام، اما دکتر و مهندس فرنگ رفته ندیده ام. بنابراین ما علت حمایت ملت و حمایت تاریخی ملت خودمون رو از روحانیت راستین در همین خوی استقلال طلبی در واقع روشنفکران دینی و روشنفکران مستقل می‌بینیم.
هر مصلحی اول باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشه. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو، با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم، علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیا.